ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی دولت ایران میگوید آمریکا با تحریم ظریف خود را از مذاکره محروم کرد. وزارت خارجه کانادا از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. وزارت خارجه و دفاع آمریکا از پیشرفت طرح ائتلاف نظامی در خلیج فارس خبر دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها با تحریم وزیر امور خارجه ایران خود را از مذاکره محروم کردند.
آمریکا باید بداند از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی است. هم مسئول سیاست خارجی ماست، هم مسئول دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد.
همزمان علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت تحریم آقای ظریف پس از مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با او انجام شده است. وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه‌ای از پیوستن سعید ملکپور به خانواده‌اش در کانادا استقبال کرد. این وزارتخانه همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که برای آزادی ملکپور تلاش کرده و بسیار خوشنود است که او اکنون در کانادا است. سعید ملکپور که مقیم کشور کانادا بود مهر ماه 87 طی سفری به ایران با اتهام طراحی سایت مستهجن بازداشت شد. این اتهام در ابتدا به صدور حکم اعدام برای او انجامید، اما این حکم به حبس ابد کاهش یافت. غلام حسین اسماعیلی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که سعید ملکپور در مرخصی به سر می برد و در پی عدم بازگشت ممنوع الخروج شده بود.
حسب ظاهر ایشون از مبادی غیر رسمی کشور نه با گذرنامه و مبادی رسمی از کشور خارج شده.
سعید ملکپور شامگاه جمعه 11 مرداد به کانادا بازگشت. مایک پومپئو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع آمریکا روز یک شنبه در استرالیا از پیشرفت طرح ایجاد یک ائتلاف نظامی دریایی برای حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر دادند. مایک پومپئو درباره طرح ایجاد یک ائتلاف دریایی گفت که تشکیل این ائتلاف به گفته او بسیار ممکن است. همچنین مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا دو هدف را برای این طرح برشمرد.
نخست حفظ اصول آزادی دریانوردی و تجارت در تمامی راه‌های آبی به ویژه در آن منطقه است. دوم، جلوگیری از هر عمل تحریک‌آمیز از سوی ایران است که می‌تواند به سوء تفاهم و اشتباه محاسبه بیانجامد و به درگیری منجر شود.
مارک اسپر گفت که بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا در فلوریدا برای بررسی این طرح گرد هم آمدند. او گفت که جزئیات این جلسه به زودی اعلام خواهد شد. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از توقیف یک شناور خارجی دیگر در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج فارس خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت این شناور در حال دریافت سوخت از کشتی‌های دیگر و انتقال آن به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام امروز یک شنبه در جلسه دادگاهش به دستور قاضی بازداشت و به زندان منتقل شد. خانم محمدی از بازداشت شدگان پس از اعتراضهای صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته بود که پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شده بود. در همین حال قرار بود که اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و امیر امیرقلی از اعضای نشریه گام نیز محاکمه شوند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام خبر بازداشت عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام نوشت که قرار بود او امروز یک شنبه 13 مرداد همراه با اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و امیر امیرقلی یکی دیگر از اعضای نشریه اینترنتی گام در ادامه آنچه سناریوی ضد کارگری و نمایش فرمایشی تحت عنوان دادگاه نامید محاکمه شوند. رئیس این دادگاه قاضی مقیسه است که به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه و در نخستین جلسه دادگاه آقای بخشی با او برخوردی توهین‌آمیز داشت. بر اساس این گزارش، این برخورد اعتراض اسماعیل بخشی و وکیلش فرزانه زیلابی را به همراه داشت. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در جلسه روز شنبه دادگاه کیفرخواست تمامی بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه قرائت شد. اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، محمد خنیفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با سپیده قلیان فعال مدنی و ساناز اللهیاری، اصل محمدی، امیر حسین محمدی فرد و امیر امیر قلی از اعضای نشریه اینترنتی گام سال گذشته در ارتباط با اعتصاب و تجمعهای کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. در این حال آقایان نجاتی و خنیفر و خانم محمدی به قید وثیقه آزاد بودند. در این میان کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه روز شنبه خبر داد که 3 تن از بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که روز شنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند، به اخلال در نظم عمومی متهم شدند. بر اساس این گزارش، روحام یگانه، هیراد پیر بوداقی و فرید لطف آبادی در همراهی با خانواده های زندانیان هفت‌تپه به دادگاه مراجعه کرده بودند ولی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. این کمپین اعلام کرد که این 3 تن عصر شنبه پس از تفهیم اتهام به پلیس امنیت آرژانتین منتقل شدند و قرار شد که روز یکشنبه به دادسرای زندان اوین انتقال یابند. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت سحر شهرابی فراهانی فعال کارگری و اجتماعی در تجمع حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران در روز شنبه بوده است. این بازداشت‌ها انتقاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را به دنبال داشته است. پیش از این بیش از 80 اتحادیه و سندیکای کارگری در نامه‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی انتقاد کرده و خواستار آزادی آنان شده بودند.
گزارشی بود از روزبه بلهری. اما معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی عیسی علیزاده میگوید نظرسنجی ها نشان میدهد وضعیت رضایت از شرایط زندگی از آذر 1394 تا مهر 1397 روند کاهشی داشته است. بنابر نظرسنجی ایسپا، رضایت عمومی از وضعیت زندگی در کشور ظرف 3 سالی یاد شده تقریبا به نصف تقلیل یافته. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در یک نظرسنجی از مردم پرسیده شده است با در نظر گرفتن همه چیز وضعیت و شرایط زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا، پاسخگویان باید از 0 به نشانه بدترین تا 10 به نشانه بهترین به شرایط زندگی خود نمره می دادند. نتایج این نظرسنجی ها کیست؟ میانگین نمره رضایت از زندگی در مهر ماه سال گذشته 3.6 یا به عبارتی 3.5 بوده، در حالی که 3 سال پیش در آذر ماه 1394 6.3 یا به عبارتی 6/10 بوده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نظرسنجی ایسپا را چنین ارزیابی می‌کند.
اهمیت این نوع پژوهش‌ها، من جمله این کاری که ایسپا کرده، در اینه که سال‌های مختلف رو با همدیگه میشه مقایسه کرد. ممکنه به نحو فنی این تحقیقات رواییشون ضعیف باشه، اما پایاییشون بالاست. یعنی اینکه چون به یک شیوه مشابهی اوضاع رو می‌سنجن، در دو زمان مختلف اینا رو میشه مقایسه کرد، گرچه ممکنه دقیقاً نتونن اون چیزی رو بسنجن که می‌خوان بگن، یعنی میزان رضایت یا خوشبختی رو به اصطلاح. ولی خود اینکه در این فاصله این میزان رضایت از زندگی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده، نشون دهنده تصور مردم است از وضعیت زندگیشون که کاملا با اوضاع احوال جامعه ما، یعنی با اوضاع احوال زندگی مادی که مردم در این سالها تجربه کردن و در همه جهات رو به افول بوده سازگاره. یعنی ما اون نوع از احساس عدم رضایت رو باید انتظار می‌داشتیم که این تحقیقات هم در واقع بیانگر اون هست.
درباره کار خود مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا چه میتوان گفت؟ حسین قاضیان، پژوهشگر دانشگاه سیراکیوز در نیویورک، که در دوران پس از جنگ 8 ساله از همکاران مرکز مطالعات راهبردی در ایران به شمار میرفت و در سال 1381 به دنبال انتشار نتایج یک نظرسنجی مشترک با مؤسسه نظرسنجی گالوب به اتهام همکاری با دشمن متخاصم 3 سال در جمهوری اسلامی زندانی شد، به رادیو فردا میگوید:
مجموعه کارهایی که از ایسپا دیدیم در این سالها نشون داده که معتبرترین و به یک اعتبار وسیع‌ترین مؤسسه است که در این حوزه کار میکنه، در زمینهای متفاوتی کار کرده. ارزیابی هر کدوم از پژوهش‌هایی که انجام دادن باید جداگانه صورت بگیره، چون هر کدوم اونا بنا به محتوای کار و جنبه‌های فنیش ممکنه نمرات مختلفی بگیره لحاظ قبولی یا رد، ولی در مجموع یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی در ایران در حال حاضر که تا حد زیادی خصوصا وقتی یافته‌هاش رو به صورت تطبیقی زمانی بشه مقایسه کرد قابل استفاده است.
در مقایسه با نظرسنجی‌ها یا گزارش‌های سالانه شاخص‌های گوناگون مؤسسات یا نهادهای بین‌المللی، نظرسنجی ایسپا در کجا قرار دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
ما مقیاس‌های مختلف در این زمینه داریم یا شاخص‌های مختلفی داریم. یکی از اون شاخص‌ها که با کار ایسپا قابل مقایسه است شاخص جهانی خوشبختی یا رضایت از زندگی که گاهی اوقات در رسانه‌های فارسی به نام شادی ترجمه شده، یعنی مقیاس شادی یا مقایسه شادی کشورها. اینا که به این سبک سنجیده شده و معمولاً از هپینس معنی خوشبختی یا سعادت رو مراد کردم، خیلی شبیه است هم از لحاظ تکنیک اندازه‌گیری هم از لحاظ نتایج با کاری که ایسپا انجام داده. در اونجا هم وقتی ایران رو با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، در مراتب پایینی از احساس رضایت مردم هست نسبت به وضعیت زندگی خودشون.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده، اصول اساسی خود را طراحی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی و نظرسنجی و رعایت و حفظ موضع بی‌طرفی در قبال مسائل و موضوعات مورد بررسی خوانده است.
خب عزیزان، با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسین‌زاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه دو سال و نیم آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.